ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معذبت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواست
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابراهیم خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان میشه این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی. میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم در شب‌های زیبای ماه مبارک رجب المرجب که مقدمی هست برای ماه شعبان و ماه رمضان در نهایت که ماه‌های عبودیت و بندگی خداوند، ماه‌های خاصه عبودیت برای همه ما هست و فرصت‌های طلایی که برای همین هم در کتب ادعیه اعمال رو از خیلی از علما در کتب ادعیه خودشون از ماه رجب شروع کردن و انشالله که این فرصت‌ها رو مغتنم بشموریم تا ماه رمضان رو درک کنیم به اندازه وسع وجودی خودمون و شب قدر رو به اندازه خودمون توفیق بشه که درک بکنیم و اون حقیقتی که در مورد شب قدر گفته شده. در این برنامه هم در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن، از تفسیر قرآن و از لطائف قرآنی بیان بکنن و شبهات شبکه های معاند رو و آلودگی هایی که اینها در فضای مجازی و فضای رسانه پخش میکنن رو پاسخی کوبنده بدهن. جناب استاد رستم نجات سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید، در خدمتتون هستیم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر دارم محضر همه بینندگان بزرگوار حضرت عالی جناب آقای شکرانی و مسئولین دستندرکار و همکاران. انشاءالله که جلسه مفید و مؤثری باشه، در خدمت قرآن باشیم و از محضر قرآن استفاده بکنیم. ما هم در خدمت شما هستیم.
تشکر از شما. جناب استاد رستم نجات، همونجور که در هفته های قبلم که ما در تلیه ماه رجب بودیم خدمتون عرض کردیم که شبکه های معاند و شبکه های وهابی به مناسبت این ایام و موالید که الان این حسینی های مجازی هم راه افتاده و جلسات مختلف و بهانه ای هست این موالید و مناسبت ها برای بیان معارف اهل بیت و برای توسل، همونطور که ادعیه خاص ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان هست، اونها هم بیکار ننشستند و شبهات مختلفی رو همونطور که البته قبلا داشتن در باب توسل و دعا، ولی یه مقدار پیازداغش رو بیشتر کردن به قول ما و سعی میکنن به آیاتی دیگری که تا حالا اگر مطرح نکردن و شبهی در موردش مطرح نکردن بپردازن و شبهاتی رو مطرح کنن. یکی از اون مسائل و مباحث برداشت هایی هست و ترجمه هایی هست که در از بعضی روایات ما میشه و از بعضی لغت ها میشه که نیاز به تفسیر و ترجمه صحیح تری داره که خدایی نکرده ناشی به این نشه که بخوایم قائل به تحریف قرآن بشیم یا بخوایم بدون حجت و بدون دلیل بگیم مثلا این روایت سندش ضعیفه و باعث این بشه که تعطیل بشه در واقع فهم این روایت برای ما. اگر موافق باشید شبهه رو ببینیم، بعد من یه توضیح مختصر دیگه یا در خدمتتون عرض کنم. شبهه رو با هم میبینیم.
قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. در سوره مبارکی شعرا که از نزول وحی بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خبر میده، کلینی این روایت رو و این خبر دروغین رو به ابو جعفر علیه السلام نسبت داده که فرموده منظور ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام است. میریم به سراغ همین آیه در سوره مبارکه شعرا. در کجای این آیه شما اثر و نشانی از ولایت الهی علی علیه السلام و رضی الله عنه مشاهده می‌فرمایید؟ و همین رویکرد رو در رابطه با بسیاری دیگر از آیات قرآن کریم دارند.
بله جناب استاد رستم نژاد، این آقا اشاره کردن به یکی از احادیث شریف کتاب اصول کافی که از کتب اربعه شیعه هست و سعی میکنن در این ایام مخصوصا حالا از اون اشتراک های لفظی هم استفاده بکنن و بگن نگاه کنید این که دیگه کتاب اصول کافیه، شما میگید الکافی کافن لشیعتنا، کافی کافیه برای شیعیان ما، اگرچه در مورد همین هم بحث هست که حالا درست هست همچین توقیعی و اینها. و بالاخره حالا به هر عنوان یکی از کتب اربعه شیعه است، همونجوری که شما میگید به صحیح بخاری مثلا میگید آقا این خبر در صحیح بخاری اومده، در کتاب شریف کافی ما روایات مختلفی داریم که یا گفته این آیه مثلا مثل همین آیه مبارکه 192 و 193 سوره شعرا که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین و آیات مختلفی دیگه‌ای که من الان روبروی خودم دارم که مثلا در تفسیر عیاشی حالا اومده دیگه اینطور فرموده که انزید شهام ان ابی جعفر علیه السلام قال نزل جبرئیل به هذه الآیه فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ما روایات مختلفی داریم که ائمه ما بیان کردن که این آیه اینطور نازل شده، اینو که دیگه چیکارش میخوایم بکنیم، داره میگه که اینطور نازل شد و اینها میگن که خیلی ظریف چون میخوان به در واقع اون محبت مردم نسبت به اهل بیت و مودت اونها رو میدونن، میگن نه اهل بیت دروغ نگفتن، این روایات نه اینکه بخوایم بگیم که امام صادق این قائل به تحریف قرآن بوده، بلکه نه امام صادق در نزد ما هم محترمه، ما خودمون اهل بیت رو دوست داریم و بهشون ارادت داریم، اما کلینی به دروغ این روایت رو به ابو جعفر، به ابو عبدالله، امام صادق، به ائمه دیگه نسبت داده و شیعیان اصلا مقلد ائمه و پیرو ائمه هم نیستن، فقط اینها رو نسبت دادن به اونها و جز قالیان هستن و روایاتی از این دست تا برسه به اونجاهایی که بگن بابهای دیگه کافی که میگه ان لنا مع الله حالاتون لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل، برای ما حالاتی هستش که نه ملک مقربی ظرفیتش رو داره برای ما نسبت به خداوند و درجه تقرب نسبت به خداوند که و نه نبی مرسلی. ممنون میشیم که پاسخ بفرمایید یک در مورد این بحث کلمه نزول، آیا ما انواع نزول مختلف داریم، چه مقدارش از این احادیث که اومده آیا ضعف سندی داره و در کتاب کافی نقل شده، مثلا ایشون قصدش این بوده که حالا مثلا جمع‌آوری بکنه، و قص الا هازا مسائل مختلفی که در این شبه هم خیلی کوچیکش مطرح شد. این قسمت هایی که گفته بود نزلت هازه آیه ها که در نزلت هازه آیه که در مورد چندین آیه مختلف ما داریم، چون کلیپاش خیلی طولانی بود ما نمیتونستیم وقت بینندگان عزیز رو بگیریم، فقط به بهانه این کلیپ ما اومدیم بیان کردیم که همچین مسائلی در دنیای مجازی داره مطرح میشه و مردم هم خیلی دنبال این هستن که بالاخره ما یعنی کافی قائل به تحریف قرآن هست یا نه، این روایاتی که در کافی هست و یکی از کتب اربعه ما هست این روایات ضعف سندی داره و بهش عمل میشه.
بله، عرض کنم که من به صورت تفکیکی بحث رو دنبال بکنم. یکی که آنچه که از این کلیپ پخش شده چیه، ادعایی که کرده، و دیگر این که خب ما در روایاتمون داریم که مثلا داره که ها کذا نزلت، این آیه اینطوری نازل شد، بعد میبینیم که آیه رو میاره وسطش یه دو تا کلمه هم اضافه میاره. خب اینا چیه؟ به تعبیر حضرت عالی مشکل سندی داره یا این روایات اصلا نازل شد، فقه الحدیثی این روایات چیه، یا اصلا نازل نشده، این صادر نشده از معصوم، مثلا افرادی مثل کلینی اومدن یا غالیان مثلا اومدن یا کسانی که فرض قائل به تحریفن اومدن از این روایات رو وارد کردن، پس اینا رو جداش بکن. اما آنچه که از این کلیپ پخش شد، خب میگه که کلینی اومده گفته از که آیه نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، این که در سوره شعرا هست، این از امام باقر نقل کرده که هیه ولایتو علی ابن ابی طالب. بعد میگه ما مراجعه کردیم به این آیه، کجاش همچه چیزی رو داره؟
شما نیاد نگاه کنید قرآن آخه کجاش مثلا؟
بله این قرآن کجاشه؟ کجاش همچه چیزی داره که هیه ولایتو، اصلا ربطی به ولایت امیرالمومنین نداره؟ و پس ربط نداره، پس کلینی دروغ گفته نستجیر و بالله. چرا؟ برای اینکه ما نمیتونیم بگیم که امام باقر مثلا، البته اینا مثلا میگن، نسبت به امام باقر ندیم، بیایم نسبت به کلینی بدیم، دروغ بحث در واقع. اما پاسخ، اولا حوزه تفسیر با حوزه نص و لفظ قرآن با هم فرق میکنه. امام باقر علیه السلام داره تفسیر میکنه، یعنی حوزه لفظ نیست. نمیخواد لفظ بعد بگی کجای این آیه، مگه بناست که شما از خود این آیه به تفسیر برسید؟ ببینید ما روایات تفسیری از این دست زیاد داریم. یه وقتی همینجا میگفتم علامه طباطبایی در تفسیر خودش در المیزان در یه جایی بحث روایات تفسیری رو مطرح میکنه، در اونجا میگه که بر اساس احصایی که شده 17,000 روایات تفسیری از صحابه و تابعین و شاید اتباع تابعین نقل شده در منابع اهل سنت، 17,000 روایت تفسیری. خب اونا نصوصن، ما باید بگیم که کجای قرآن اینا رو گفته؟ خب بله نگفته، چون اینا روایت تفسیری هن. وقتی که شما از روایات تفسیری سخن میگی، معناش این است که از لفظ قرآن دیگه عبور کردی، میخوای بری مراد را بیان بکنی. تازه تفسیرم عامه، تفسیر به زهر داریم، تفسیر به بد داریم، تعویل داریم، تطبیق داریم، هر کدام از اینا، یا ذکر مصداق داریم، هر کدام از اینا یه وادیست و همه رو ما در جمع میگیم چی؟ سرجمع میگیم که اینا روایات تفسیری هستن. پس این که ما بیاییم بگیم که آقا کجای این آیه گفته هیه ولایت و امیرالمومنین، میگیم آقا امام باقر علیه السلام داره به عنوان تفسیر این آیه یا تعویل این آیه یا بطن این آیه یا از باب جری و انطباق این آیه داره تفسیر میکنه. این دلیل نیست که پس بنابراین کلینی نستجیر و بالله دروغ بسته به امام باقر. اگر این روایت و این نوع از روایت رو به همین بهانه میخواهیم بگیم دروغه، پس باید بگیم بسیاری از روایاتی که در مجامع روایی اهل سنت است دروغ است، چون مبنا را اگر این قرار دادی همه جا باید بناگذاری بر همین مبنا بشه. اگر این دست از روایات دروغه که بگی کجای این آیه، حوزه بطن، حوزه تعویل، دیگه از لفظ عبور کردیم، دیگه حتی قبل از اون سیاق آیات رو هم لازم نداریم، حتی شأن نزول رو هم دیگه نیاز نداریم. اینا یه چیزایی است که در رشته تخصصی تفسیر دانش آموختگان تفسیری می آموزن، کلی واحدهای درسی برای این دارن. اینطور نیست که بشه در یک مثلا جمع اینطوری در رسانه عمومی آدم بیاد حالا توضیح بده دونه دونه، اما هر یکی از اینا برای خودش فرمول داره. اجمالا ما روایات داریم شیعه و اهل سنت که قرآن همونطوری که زهر داره بطنم داره. حوزه بطن دیگه حوزه زهر نیست، زهر یعنی ظاهر، حوزه ظاهر قرآن با باطن قرآن تفاوت داره. در ظاهر قرآن شما ظاهرش به سیاق تمسک میکنی،
به شأن نزول تمسک میکنی، به اسباب نزول تمسک میکنی، به لفظ تمسک میکنی، در حالی که وقتی که وارد حوزه باطن شدی به اون مراد واقعی یا از باب جری و تطبیقی به اون مصادیق تطبیقی شما دارید در واقع استناد میکنی. پس حوزه فرق میکنه. من به عنوان نمونه اگر بگم، ببینید اهل سنت در تفاسیرشون تقریبا میشه گفت همه مفسران اهل سنت، اونایی که وارد این بحث شدن، همه متفقن. بعضی ادعای اجماع کردن که آیه 17 تا 21 سوره لیل درباره ابوبکر است. میگه هو ابوبکر، میگه الاتقا ابوبکر، چون اونجا داره و سیجنبها الاتقا الذی یصلی النار الکبرا. این رو آیه رو دوستان بیارن، میگه که بله این آیه رو درست خوندم یا شما ما رو بردی یک آیه دیگه؟
بله ما
بله از آیه توی... یک آیه دیگه بله. هم داریم. نه اون آیه که در سوره لیل هست سیجنب الاتقا الذی یؤتی ما له یتزکا، این آیه. اون آیه البته آیه قرآن است، یه جای دیگه. این آیه مرادم
آیه مشابه است.
بله ببینید در اونجا میگن الاتقا ابوبکر، الاتقا میگه ابوبکر. بعد براش هم یک فلسفه میارن، میگن برای خاطر اینکه ابوبکر، این آیه آخه درباره این است که از اون آتش، قبل از اون درباره آتش جهنم صحبت کرد، از اون آتش دور است و به زودی دور میگردد، دور است از اون اتقا، اون با تقواتری که مال خودش رو میبخشد، مالش رو انفاق میکند. بعد میگن این درباره ابوبکر است، نزلت فی ابی بکر مثلا داره، یا در بعضی از جاها دارد که این آیه اجماع مفسران اهل سنت، میگه الاتقا ابوبکر فی قول جمیع المفسرین. این در منابع اهل سنت اومده، در قول جمیع مفسرین، یعنی از اهل سنت اینا میگن الاتقا ابوبکر. میگه خب شما، حالا ما بیایم اینجوری بگیم، بگیم کجای این آیه گفته الاتقا یعنی ابوبکر؟ ربطی به ابوبکر نداره. پس ببینید این که صرفا ما بیاییم بگیم که
آیات 17 و 18 سوره لیل، بله
لیل دیگه، بله 17 تا 21 رو میگن درباره ابوبکر است. که البته اینم عرض بکنم، این سوره از سوره های اوائل و نزوله، یعنی از سوره هایی است که در اون 3 سال اولی که پیغمبر در حال اختفا هست، در حال اختفا هست و هنوز حتی برای فامیلای خودش، حتی اون آیه و انذر عشیرتک الاقربین هم نازل نشده که به فامیلای نزدیک خودت اعلام بکن، تا چه برسد به این که به دیگران بگه. میگه که این سوره در اون زمان نازل شده. جالبه آلوسی به این مسئله تفتن پیدا کرده. عرض کنم که و صاحب تفسیر التفسیر الحدیث محمد دروزه از علمای اهل سنت که واقعا در مقابل خیلی از مسائل ایشون می ایسته، یعنی مسائلی که مفسران شیعه مطرح میکنن یا روایات شیعه ما میگه، ایشون به شدت موزه میگیره، به شدت موزه میگیره، از کسانی است که خیلی تصریح میکنه این رو شیعیان گفتن و حسابی هم بالاخره اون قلمش تیزه، تند و تیز است. ایشون این دو حداقل آلوسی و دروزه میان چی میگن؟ میاد میگد که این سوره در ایامی نازل شده است که پیغمبر هنوز اعلام عمومی نکرده، هنوز کفار نمیدونن که اصلا یک شخصی پیغمبر شده، نسبت به بت‌هایشون مثلا موضع داره. عنایت بکنید اینا میان که این ابوبکر است، بعد میان یه فلسفه هم براش میبافن، یعنی یک شرحی هم براش دارن. معمولا میگن برای خاطر اینکه ابوبکر اون عبدهایی را که مسلمان شده بودن و زیر شکنجه
مشرکین بودن
اربابانشون بودن، اونا را میخرید و آزاد میکرد. اینا متوجه شدن که این نمیتونه، این آیه و این آیه ها نمیتونه در این موضوع باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه سوره لیل یه سوره کوتاه، نصف صفحه است. این سوره دفعتا واحده هم نازل شده. کی نازل شده؟ حتی بعضی ها دارن قبل از سوره مزمل نازل شده. خب پس بنابراین اون موقع هنوز عبدی مسلمان نشده که یکی بیاد اینا رو بخره و آزاد بکنه. این ناهمخوانی رو متوجه شدن، اما در این حال چی میگن؟ میگن این الاتقا یعنی ابوبکر. حتی جالبه اینا اومدن درستش هم کردن، گفتن درست اون موقع نازل نشده، اما بعدها ابوبکر، بعدها که این عمل رو انجام داد، بر اساس این آیات انجام داده. ببینید این طوری دارن روایت رو میچسبانن و میسازن. اگر شما میگید که اون روایت امام باقر علیه السلام را مرحوم کلینی به دروغ داره نسبت میده به امام باقر، ما میگیم اینایی که شما میگید اجماع دارین، اینا رو کی درست کرده؟ در حالی که خودتون و برخی از علمای خودتون متوجه شدن به اینکه این سازگاری نداره، زمان نزول با این ادعاها سازگاری نداره، اومدن یه جوری درستش کردن. پس بنابراین وقتی که صحبت از حوزه تفسیر یا حوزه تطبیقه، ما نباید بریم سراغ این که این کجای این آیه درباره این مسئله هست. اصلا بنا نیست که درباره این مسئله به حسب ظاهر باشه. چرا؟ برای که شما وارد حوزه دیگه شدی، از ظهر و از ظاهر قرآن عبور کردی، رفتی سراغ تأویل، رفتی سراغ بطن، همونی که قرآن میگه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. اگر ظاهر باشه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم است، یعنی آدمای معمولی ظاهر قرآن رو نمیدونن، اگه ظاهر قرآن رو بلد نباشند و ندونن، چرا قرآن داره خطاب میکنه به مشرکین مکه میگه افلا یتدبرون القرآن؟ پس معلومه که اونا ظاهر رو میدونن، از اونا که انتظار نداره باطن را، از اونا که انتظار نداره تأویل رو بدونه، لذا میگه و ما یعلم تأویله نه ظاهره. این آقا ظاهر و تأویل رو با هم خلط کرده، بعد میگه نتیجه میگیره. عجیبه، اینا رو مخلوطش میکنه، خلطش هم میکنه، متوجه نمیشه که کجا خرابکاری شده. بعد میاد میگه که پس بنابراین کلینی در اینجا دروغ بست. اگر این نتیجه رو میخوای بگیری، ما صدها روایت از منابع اهل سنت میتونیم بیاریم، اگر ایشون ادعا دارد که از اهل سنته، که دقیقا همینطوری است. یعنی رفتن سراغ مصادیق، رفتن سراغ تطبیقات، رفتن سراغ تأویلات، رفتن سراغ بطون، و در این موارد دیگه ما سراغ ظاهر آیه نیستیم، از ظاهر آیه جدا میشیم، میریم سمت مسئله دیگه. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که اون هاکذا نزلت، کذا نزلت، این طوری نازل شد. ما روایات داریم و خیلی هم با افتخار میگیم که این روایات صادر شده. اصلا لازم نیست که ما بحث سندی اینجا داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه انقدر روایت از این دست داریم که شما حالا دیرم که یه چند تا روایت بگی سندن مشکل است. به روایاتی برخورد میکنه سند بسیار معتبر، بسیار محکم، و هیچ کارش هم نمیتونی بکنی. وارد شد. جالبه این نوع از روایات در منابع اهل سنت هم وارد شد. من این اشکال رو توسعه بدم، ما در روایاتمون داریم، هیچ بحثی هم نیست. مثلا میگه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، بعد میگه و آل محمد صلی الله علیه و آله. این آل محمد اصلا تو آیه نیست، اما امام میاد میخونه، بعد میگه هاکذا نزلت، اینجوری نازل شده. ما از این لفظ هاکذا نزلت یا کننا نقرأ، عبارت کننا نقرأ را من از دوستان عرض کنم که اتاق فرمان تقاضا میکنم این کننا نقرأ را بزنن در منابع اهل سنت یه جستجو بکنن، ببینن کننا نقرأ فی عهد رسول الله، میگه ما در زمان پیغمبر این آیه رو اینجوری میخوندیم، در عهد پیغمبر اینجوری میخوندیم، الان تو قرآن نگاه میکنیم میبینیم اینجوری نیست. پس این اگر اشکال است، اشکال مشترک الوروده، باید جواب بدیم. ما جواب خواهیم داد که این منظور چیه. شما یکی اومدی اشکال کردی یا اشکال میکنی، جوابتون چی؟ برای خاطر اینکه در منابع شما هم هست.
از جملهش پس این کن و نقره ها رو
کن و نقره ها رو بزنن. الان ببینید
خوبه چند تا از این آیات، این روایات رو ما بخونیم.
بله بخونیم.
بله
ببینید، من الان آدرس میدم. دارالمنصور جلال الدین سیوطی ذیل آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. حالا من میگم این کلیپم هنوز جوابش تمام نشده، به این وصل میکنم، به این نکته وصل میکنم که چطور نزل به روح الامین علا قلبک. بله ببینید، همینی که آورده، همینی که آورده رو بخونیم. ببینید اینجا
مصنف عبدالرزاق،
بله عبدالرزاق از منابع اهل سنت
است که از قبل است در واقع صحیح هاین هم است.
بله بله عبدالرزاق، عبدالرزاق از حتی طبری هم قدمتش بیشتره، قبل از طبری است، از مصنفات نویسی دیگه. بس. یعنی در دوره در واقع قبل از حتی ابن ابی شیبه زندگی میکنه. عبدالرزاق صنعانی دارای المصنفه، ابن ابی شیبه که استاد صحیح بخاری، یعنی نویسنده صحیح بخاری محمد ابن اسماعیل بخاریه، ایشون هم صاحب المصنفه. حالا ببینید ایشون چی میگه. کنا نقرأ فی العهد الاول علا عهد رسول الله، یعنی در زمان پیغمبر ما اینجوری قرائت میکردیم. چجوری قرائت میکردن؟ حافظ و علی الصلاوات و صلات الوسطا و صلات العصر. خب و صلات العصر که در قرآن نیست، اما میگه ما در زمان پیغمبر اینجوری قرائتش میکردیم. خب این از منابع کیه؟ این از منابع شیعه است. اون وقت ما بیایم اینجا بشینیم بگیم که عبدالرزاق صنعانی که نویسنده این هست، این دروغ بسته به ام حمیده بنت عبدالرحمن عایشه. حق داریم این حرف رو بزنیم؟ چون در کتاب المصنف ابن رزاق عبدالرزاق صنعانی این رو نقل کرده، پس بگیم او داری دروغ میگه. نه خیر آقا، ما باید کلی درس بخونیم تا بفهمیم که این یعنی چی. فورا نتیجه نگیریم که پس دروغ است. چی پس دروغ است؟ هزاران عالم از شیعه و اهل سنت این روایات رو دیدن و قبولش هم کردن، تفسیرم براش ارائه دادن. من اگر بلد نیستم دیگران رو متهم نکنم، برم یه خورده درس بخونم، برم یه خورده بیشتر مطالعه بکنم، نگم که کلینی چون اینجوری نقل کرده یه دفعه وسط آیه یه چیزی دیگری رو آورده، پس بنابراین او داره دروغ میگه. ولا امام باقر که دروغ نمیگه، میگه این بحث کلینی نیست. صدها روایت در منابع شیعه و اهل سنت است که وقتی که میگه کنا نقره، البته این یه نمونه است، نزلت هاکذا نزلت کنا نقره. بازم من از دوستان خواهش میکنم زید آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک رو از دارالمنصور بیارن با همین واژه کنا نقره. اینجا خود عایشه داره، عایشه بنت ابی بکر زوجت النبی نقل میکنه، میگه کنا، کنا کانه است دیگه. بس. کانه اگه بر سر فعل مضارع در بیاد دلالت میکنه بر ماضی استمراری، یعنی ما میخواندیم، نه یه بار خوندیم،
همواره اینجور
بودیم، همواره میخواندیم. پس معلومه که به صورت مکرر میخوند.
بخوایم امروزیش بگیم رسممون بر این بود مثلا.
بله بله دائما 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 میخوندیم. چی میخوندیم؟ میگه کنا نقرأ. عرض کنم که علی عهد رسول الله، این رو جلال الدین سیوطی نویسنده دارالمنصور، الدارالمنصور فی التفسیر بالمعثور، یعنی تفسیر روایی، میگه اخرج ابن مردوی عن ابن مسعود، از ابن مسعود، من گفتم عایشه، عایشه هم نقلی داره، من حالا این روایتی که الان دارم میخونم از ابن مسعوده،
از طرق مختلفی.
بله بله بله
هست.
بله
که روایت شده.
بله بله میگه قال کنا نقرأ علی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر اینجوری قرائت میکردیم این آیه رو. یا ایها الرسول بلغ ما انزل من ربک ان علی مولا المؤمنین. این ان علی مولا المؤمنین کجای قرآن الان هست؟ میگه ما در زمان پیغمبر اینجوری قرائت میکردیم این آیه رو، بعد ادامهشو میخوندیم و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب اینو کلینی نقد کرده که ما بگیم که کلینی دروغ بسته به ابن مسعود، یا این رو ابن مردوه یکی از علمای بزرگ و از دانشمندان بنام و صاحب آثار حدیثی و روایی، او داره نقل میکنه، از ابن مسعود داره نقل میکنه، از صحابی پیغمبر داره نقل میکنه. متهم کردن و تکذیب کردن و اینکه فلانی دروغ بس، این کار آسونیه. سختش اینه که بفهمیم این دسته از روایات چی میخواد بگه. پس بنابراین اگر پاسخ باید بدیم، هم ما باید پاسخ بدیم، هم شمایی که مدعی شدید. کلینی رو اگر اینجا متهم بکنید، همه بزرگان از این دست پس باید متهم بشن، همه متهم به کذب بشن، از شیعش و اهل سنتش. پس با هم بشینیم، پیاده بشیم، اولا با هم بشینیم علمی بحث بکنیم. این که دروغ گفتن، پس چی پس دروغ گفتن؟ بفهمیم چیه این روایات. پس معلومی که این روایات صادر شده، برای اینکه تنها مال شیعه نیست. انسان به قطع و یقین وقتی که یه روایتی مثلا از استفاضه، مثلا کمتر از 10 نفر از 10 نفر تجاوز بکنی که میشه متواتر. شما وقتی که صدها روایت از این دست داری، پس باید یه فکری بکنی، نه متهم بکنی پیشینیان را. اگر قائل به سلفیم، اگر قائل به نمیدونم صحابه ایم، احترامی برای بزرگان اسلام در صدر اسلام قائل هستیم، باید بیایم بشینیم حلش بکنیم. آقا هم از اهل بیت داریم، هم از صحابه پیغمبر داریم، هم از همسران پیغمبر از عایشه داریم. خب این روایات هست، چشمندی هم نیست، تو منابع هست، پس باید حلش کرد. تهمت زدن کار درستی نیست. حلش چیه؟ ببینید، اولا اون آیه‌ای که در اون کلیپ اشاره شده بود، نزل به روح الامین علا قلبک، نزل، امام فرمود که هیه ولایت علی ابن ابی طالب، این نه یعنی انحصارن، میخواد توجه بده به چیزی که مردم اون زمان گمش کردن، خیال کردن این جزء ما انزل الله نیست. امام داره که اونی که نازل شده به پیغمبر قرآن هست، قرآن است که نازل بر پیغمبر شده، چون پشت سرش هم داره به لسان عربی مبین، پس معلومه که قرآنه، درباره قرآن داره حرف میزنه. نازل بهیه، نه بها. اینجا میگه هیه ولایت و امیر المؤمنین، هیه آورده، پس نمیخواد اینجا لفظ آیه رو معنا بکند، میخواد بگه که یکی از قله‌های ما نزله همین ولایت است. ولایت هم در قرآن نازل شده. آقا از کجا میگیم؟ از همین روایتی که از ابن مسعود آوردیم. مگه نمیگه که یا ایها الرسول بلغ ما انزله، اونی که نازلش کردیم، اونی که نازل شده، ما انزله، اونی که نازل شده، الیک من ربک، اونی که نازل شده، چی نازل شده؟ ان علیان مولا المؤمنین. پس این معلومه که جزء ما نزل بوده، نه جزء ما نزل لفظی. ایشون فکر کرده که ما نزل یعنی هر چرا که لفظه، نه خیر، قرآن نزل لفظا و معنا، مراد قرآن هم نازل شد. این نکته مهمی است، تأویل قرآن هم نازل شد. اینطور نیست که آقا فقط لفظ رو نازل کردیم دیگه مراد برای خودشه، یعنی مراد الهی از این کلمات، تأویل قرآن هم برای خودشه، هر کسی یه چیزی بسازه.
و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، اون هم از جانب خداوند بر راسخون
نازل شد،
عنوانه علم لدنی نازل شده دیگه،
نازل شد. پس اینا همشون در منظومه ما نزله معنا می شود، یعنی قرآن که میگیم تمامش، تمام قرآن چیه؟ کل قرآن، لفظش تمام، معنا تمام، بطنش همش، تأویلاتش همش، جری و انطباقش همش. پس بنابراین این که در روایت هم داریم میگد که این اتفاقا در منابع اهل سنت هم است، ان علی ابن ابی طالب درباره امیرالمؤمنینه، میگد که او عالم به قرآن بود به زهرهی و بطنهی و تأویلهی و تنزیلهی. و اینا را اهل سنت دارن نقل میکنن، پس معلومه که قرآن فقط لفظ نداره، همهشون هم در محدوده ما نزله هستن، یعنی از جانب خداوند نازل شدن. پس اینی که در روایات اومده کنا نقرأ، یعنی کنا نقرأ تفسیرا و بیانا، نه از باب لفظ و نص قرآن. نص قرآن که همون است، یعنی همونی که الان امروز موجوده.
یعنی پیامبر گرامی اسلام در کنار تعلیم لفظ قرآن، همونجوری که میفهمد یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون،
معناش هم یاد میده
و بطن کاملش،
در واقع تفسیرش رو یاد میده، بطنش رو یاد میده، تأویلش رو یاد میده. ببینید قرآن اینطوری میگه،
چون اینی که میفهمد لتخرج الناس من ظلمات الی نور، پیغمبر وظیفش تبیینه دیگه، فقط
تبیین. ببینید
اصل قرآن که نباید نازل بشه،
پیغمبر خود قرآن معلوم کرده. پیغمبر چند تا وظیفه داره نسبت به قرآن؟ یک، یتلو علیهم آیاته، درباره پیغمبر است. حضرت ابراهیم از اون روز دعا کرد اون پیغمبر بیاد و بعث فیهم رسولا من انفسهم، رسولی را از خودشون، از
ربنا رب اسفهم رسولا منهم يتلو عليهم
منهم آیاتك، از خودشون يتلو عليهم آياتك. يتلو یعنی چی؟ یعنی تلاوت بکنه، تلاوت یعنی همین ظاهر رو بکنه دیگه. چی؟ و يعلمهم الكتاب والحكمه. آقا يتلو یعنی تلاوت بکنه همین کتاب رو دیگه. بعد میگه تعلیمشون هم بدد. تعلیم چی؟ تلاوت کرد تعلیمه؟ میگه نه، اون که تعلیمه. ببینید قرآن میگه این کتابی که من برات نازل کردم، این وقتی که من قرائتش رو تمام کردن، فتبع قرآنه، یعنی تو قرائتش را هم تمام بکن، متابعت بکن، تبعیت بکن. بعد چی میگه؟ بعد میگه که ثم ان علینا بیانه، بیانم داره این قرآن، بیانش هم به عهده خودمونه. بیان یعنی لفظ؟ نه،
بیان تبیینه،
همون تبیین است.
یعنی ما حالا الان مثلا اصطلاحا میگیم بیان کردیم، اینو بیان نکردیم، بیان همون تبیینه.
بیان یعنی ایضاح، یعنی توضیح دادن،
باز کردن.
ابانه مثلا به معنای آشکار کردنه. میگه فتبع قرآنه، یعنی قرائتش را، قرائت به لفظش میگه. فإذا قرأناه، ما وقتی که قرائتش کردیم، قرائت در حوزه لفظه. فتبع، تو متابعت بکن قرآنه، یعنی الفاظش رو، یعنی قرائتش رو. بعد میگه ثم، بعد از این یه کاری دیگه، ثم هم یعنی یه رتبه بعدی. بعد از این ان علینا بیانه، بیانش هم با ماست. پس لفظ رو تلاوت میکنی، قرائت میکنی، این تمام شد. این همون یتلو علیهم آیاتک است. بعد از این یعلمهم، یعلم یعنی چه؟ یعنی بیان باید بکنید. لذا میگه و انزلنا الیک ذکر، ما ذکر رو بر تو نازل کردیم تا تو بیان بکنی، لتبین. آقا من گفته بودم خودم بیان میکنم. بله من بیان میکنم، یعنی از طریق تو، به وسیله تو، لتبین، تا تو بیان بکنی، عنایت بکنید. آقا شکرانی، شما که در حوزه قرآنم کار کردی و حافظ قرآن هستی، بیان بکنی چی را؟ وقتی که بیان بکنی میگه لتبین ما نزل الیهم، اونی که نازل شد. بیان که در حوزه تفسیره، بیان که در حوزه لفظ نیست. پس معلومه که بیانی که در حوزه لفظ نیست، میخواد بره سراغ محتوا، مفهوم، مراد، بعد تأویل، همه اونها ما نزل الیهم است. چون میگه تا بیان بکنی ما نزل الیهم، پس معلومه که همه با قرآن اومدن. پ- پس بر پیغمبر فقط لفظ قرآن نازل نشد.
همین که اصلا میفهمد و ما ینتقان الهوا این هو الا وحیون یوها، یعنی هر چیزی که پیامبر در مورد تفسیر و اینها هستش،
اونم میتونه شاهدی بر این باشه. این آیه که الان خوندیم، لتبین للناس نه لتقرأ، تا بخوانی برای مردم ما نزل الیهم، تا بیان بکنی یعنی تفسیر بکنی ما نزل الیهم. پس معلومه که ما نزل الیهم شامل تفسیر هم، شامل تعویل هم، شامل تطبیق هم میشود. پس وقتی که میاد میگد که ها کذا نزلت، اینطوری نازل شد، یعنی نزل معنن، نزل تعویلن، نه یعنی لفظن که نتیجه بگیریم پس دروغ گفتن، پس تحریف است. میگم آقا اون تحریفی که بحثشه در حوزه لفظه، در حوزه لفظ. الان امام باقر علیه السلام به نقل کلینی رفته در حوزه معنا، رفته در حوزه تفسیر. اون روایت ابن مسعود هم درست میشه. ابن مسعود وقتی که میگه کنا نقرأ علی عهد رسول الله یا فی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین، این ان علی مولا المؤمنین به عنوان چیه؟ به عنوان معناست، به عنوان بیانه، به عنوان تفسیره، نه به عنوان نص آیه و لفظ آیه. اصلا در قدیم تفسیر مزجی روایات، چون طرف عرب بود دیگه، چون طرف عرب بود می اومد چیکار میکرد؟ امام همون جایی که مبهم آیه بود، همون جایی که متشابه آیه بود، همون جایی که مشکل فهم در اونجا بود، همون را به لفظی برمیگردوند و معناش میکرد، آیه را میخوند. وقتی به اونجا که میرسید یک کلمه ای را میآورد که در واقع این بیان، بیان لفظ، یعنی امام در صدد لفظ و بیان لفظ نیست، اینجا در صدد تفسیره، میخواد ما انزل الیک را تفسیر بکنه، میگه ان علی مولا المؤمنین. اینم تازه گفتیم از منابع اهل سنت. پس ببینید بیایم علمی، اینی که گفتم بیایم علمی بحث بکنه. تهمت زدن آسان است، اما از عهده‌اش برآمدن سخت است، هم در این دنیا و هم فردای قیامت.
پس این از اون مسائلی است که نه فقط در زمان ائمه نبوده، بلکه از عهد رسول الله این کنا نقلها بوده.
از زمان صحابه ما روایت داریم از این نوع روایات، اونم در منابع اهل سنت، از قدیمی ترین، مثل همین تفسیر عبدالرزاق دیگه. عبدالرزاق تفسیرش قدیمی ترین تفسیره، داره صلات وسطا رو اونجا معنا میکنه. این صلات وسطا تفسیرش صلات العصر است، همین معنا داره میکنه. وسط آیه یک کلمه‌ای رو به عنوان معنا میاره. این که میگه کنا نقرأ، نه یعنی ما میخوندیم از باب لفظ قرآن، نه از باب معنای قرآن اینجوری میخوندیم، یعنی میخواستیم تفسیرش بکنیم، اینه میآوردیم.
میام برنامه اگه موافق باشید ببینیم و ادامه بحث در خدمتتون باشیم. میام برنامه رو با هم میبینیم و در خدمتتون هستیم.
أفضل سر الكون إحدانا طه يا طه من أخلاقكم نسمو الروح التي تنمو في معناك بشرى.
ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. در مورد معنای روایاتی که در کتاب ما آورده شده و همچنین در کتاب اهل سنت که هاکذا نزلت هذه الآیه، مثلا نزل هذه الآیه اینطور نازل شده این آیه و کلماتی که در واقع در این روایات میبینیم که معصوم بیان کرده یا نه اصلا صحابه بیان کردن که کنا نقرأ و فی عهد رسول الله مثلا آیه رو اللهم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین مثلا، و که شبه کننده وهابی شبه کرده بود در مورد کتب شیعه که اینها کافی و صاحب اون کلینی به دروغ روایت این روایات رو ائمه نسبت میدن که روایاتی این چنین که اهل بیت اومدن بیان کردن که این آیه اینطور نازل شده هاکذا نزلت هذه آیه، و از اینجا مشخص میشه که کافی پس قائل به تحریف قرآن، کلینی قائل به تحریف قرآن و شیعیان قائل به تحریف قرآن هستن. بیان کردن جناب استاد رستم نجات که در اولا ما در کتب اهل سنت هم اینطور داریم که کنا نقرأ و فی عهد رسول الله آیات مختلف حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطى و صلات العصر و قوموا لله قانتین آیه 238 سوره مبارکه بقره، که این صلات العصر الان نیست، شما میبینی که این صلات العصر الان در آیه 238 بقره نیست، اما در منابع اهل سنت در مصنف عبدالرزاق و کتب دیگه در تفسیر دورالمنصور روایتی رو بیان کردن هست و فرمودن که خب وقتی که بیان آیات در قرآن به عهده پیامبر هست لتبین للناس ما نزل الیهم و ثم ان علینا بیانه، این که خداوند میگه بیان قرآن هم یعنی بیان به معنای تبیین، اینو اشتباه نکنیم به کلمه بیان که ما در فارسی میگیم ما بیان کردیم صرفا به معنای گفتن، یا میگیم مثلا بیانات مثلا آقای فلانی میخواییم احترام بذاریم صرفا سخنانش و اون چیزی که ظاهر بوده، به این معنا که پس این تبیین ها، این تأویل ها، این تفسیر ها چون پیغمبر گرامی اسلام از روی از طرف خودش حرفی نمی زند و قرآن هم فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و از طرف دیگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر هر چه که میگوید وحی است، از جانب خودش چیزی نداره، آینه تمام نمای خالق هستش. پس همه اینها نازل شده است ولی در ظاهر قرآن نیست و برای اهلش بیان میشه، البته برای اون کسی که گوش شنوا داشته باشه و سراغ روایات اهل بیت بره. جناب استاد رستم نجات میفرمایید در مورد این روایاتی که از اهل سنت هست بازم روایاتی داریم؟
بله، من فقط یک اشاره‌ای بکنم، این کلمه کنا نقرئی که گفتیم ما قرائت میکردیم در زمان پیغمبر جالبه، در صحیح مسلم هم اومده، اگر دوستان بتونن سری بیارن خیلی عجیب است. ما همه این کنا نقره ها را قبول نداریم، درسته یه جاهایی درست است از باب تفسیر و بیان عرض کردم، مثل اونی که درباره آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزله اونجا داره که ان علیا مثلا مولا المؤمنین یا اون صلات الوسطا، اونا را قبول داریم، شبیهش چون ما هم داریم پس معلومه که صادر شده، هم از اهل بیت داریم.
درست.
بله درست است. اما این روایتی را که از صحیح مسلم من الان آوردم جلوی من هست، بر اساس این نرم افزاری که من دارم جلد 3 صحیح مسلم صفحه 100، ببینید چی میگه. میگه از ابو موسی اشعری است، خب دیگه صحیح مسلم هم هست، یعنی حتی دیگه مثل کتاب دورالمنصور نیست که بگیم حالا او یه چیزی گفته، مثل المصنف هم حتی نیست، نه دیگه صحیح مسلم دیگه، دومین کتابی که بالاخره قابل اعتناس و توجه نزد مسلمین، از ابو موسی اشعری میاد میگه که حدود 300 نفر از قرا رو جمع کرد در یک مجلسی، به اونها گفت، گفت که و انا کنا نقرأ سورتن، دیگه یک آیه هم نیست، یک سوره ای را می خوندیم، کنا نقره، پس بحث سوره است و بحث قرآنه. کنا نشبه ها فتول و شده به براعه، که ما اون موقع تشبیه میکردیم از حیث طول و از حیث شدتی کوبندگی به سوره براعت. سوره براعت یعنی سوره توبه. سوره توبه از یک نصف جز هم بیشتر است. خب یه همچی سوره ای رو ما قبلا میخوندیم، بعد میگه البته من فراموشش کردم، فانسی تو ها، اصلا کل این سوره رو فراموش کردم، این چنین سوره ای اصلا وجود نداره الان ها. غیر انی قد حفظت منها، مگر اینکه من فقط یه آیه شو حفظ هستم، یه آیه مثلا آورده. کجای قرآن داره؟ میگه لو کان لابن آدم وادیان من مالن، اگر دو وادی از مال برای پسر آدم آدمی زاد باشه، لب تقا وادی الثالثن، دنبال وادی سومه، یعنی هیچ وقت سیری نداره. این آیه میگه، این آیه فقط این آیه رو من حفظ کردم، که این آیه اصلا به قرآن نمیاد، الفاظ قرآن کجا و اون زیبایی کجا و اون یسر لسانی کجا، و لقد یسرنا القرآن للذکر، اینی که داره میگه این اصلا شباهتی هم نداره با الفاظ قرآن. اینجور قرائت ها رو ما قبول نداریم، ولو اینکه صحیح مسلم و صحیح بخاری نقل کرده باشه. این آقایی که اگر میخواد بگه دروغ است، بیاد اینو درستش بکنه.
تو صحیح مسلم هم هست.
بله صحیح مسلم.
از علمای نیستش که بخوان یه جوری به شیعه بچسبونن بگن بله. تحت تاثیر شیعه.
کلمه نشبه هوها را با دو تا های دو چشم بزنید براتون میاره که مطمئن باشن. نمیدونم آوردش نشون داد از مسلم.
اگر موفق شد
ببینید کنا نقرئی که کنا نقرئ سورتن کنا نشبه حافظ طول و شده به براعه، یعنی به اندازه سوره براعت بوده، الان نیست اصلا در قرآن. بعد جالبه ادامه‌م داره، بعد میگه بله. و کن بله دوستان آوردم. ببینید میگه من فراموشش کردم غیر از این که یه چیزی برا من مونده. بعد دوباره پشت سرش ادامهش چی میگه؟ میگه و کنا نقرأ سورتن، یک سوره دیگری رو هم میخوندیم که کنا نشبهها به احد المسبحات، به اندازه یکی از مسبحاتی که با یسبحو شروع میشه مثل سوره جمعه، به اندازه مثلا اینا بوده. بعد میگه بازم من فراموش کردم اون سوره را، کل سوره را فراموش کردم. غیر انی حفظت منها یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، که این اتفاقا لم تقولون ما لا تفعلون در قرآن در جای دیگه هست غیر از اون سوره خیالی. پس ببینید اگر شما میخوای ایراد بگیری به شیخ کلینی، ایراد بگیر به مسلم، این جای ایرادم اتفاقا
یا ابو موسی اشعری داره دروغ میگه،
این جای ایراد داره، این جای ایراد درست حسابی داره.
یه سوره به اون شدت،
بله سوره ای که
دو تا سوره، یه دونه مسبحات، یه دونه مثل توبه،
سوره توبه،
یعنی دو تا سوره الان طبق ادعای این آقایون که صحیح مسلم قبول دارن باید بیان اینو جواب بدن.
این جواب بدن، اینو جواب بدن،
اینجا بیان پیداش کنید،
اینو جواب بدن، نیام بگن که اگر آقای کلینی اومده یک کلمه که اونم به عنوان بیان و تفسیر در لسان اهل بیت هست، کما این که در لسان صحابه هست شاهدش آوردیم، بگیم کلینی داره دروغ میگه. بفرمایید اینجا کی داره دروغ میگه؟
تحریف به نقصان، اونم در این حد،
در این حد
دو تا سوره
بود. اگر میخواهیم رو مبنای خودمون وایسیم، همه جا باید وایسیم، و الا من پیشنهادی دیگه دارم، یه خورده برو درس بخون، بعد بیا روبروی دوربین بشین و حرف بزن. یه کمی باید آدم یه پختگی، یک فرزانگی، یک ورزیدگی، یک سیطره بر حدیث، بر تاریخ، اگر میخواهیم تو این میدان قدم بزنیم، این میدان نیاز به مطالعه، دقت و حوصله داره.
خیلی ممنون جناب استاد رستم جاد، بحث در اینجا بسیار هست، ولی ما تماسایی رو داریم که دوستان هم تماس گرفتن و بر خودمون واجب میدونیم که تماس ها رو هم پاسخ بدیم. اولین تماس اگر اشتباه نکنم جناب آقا مسعود از فسا. آقا مسعود سلام علیکم و رحمت الله، ایام ماه رجب رو بر شما تبریک و تهنیت عرض میکنم، در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم. سلام علیکم.
درود شما، 10 دقیقه پشت خط معطل شدم.
سلامت باشید.
در حال شما را رعایت حال دوستان بیننده‌تون هم بکنید.
بله.
همونطور که گفتم میلیون ها نفر شما بیننده دارید. و با سلام فراوان به عزیز استاد دکتر رستم نژاد.
خواهش میکنم. علیکم السلام. علیکم السلام.
انشاءالله که همیشه سالم و موفق باشید.
انشاءالله موفق باشید شما.
عرض کنم که جناب شکرانی شما یادتون از سر هفته های قبل از حدود 3 نفر هم بیشتر نیستن. از برادرانی که میگن ما اهل سنتیم و میان روی خط. و اینا سوالاشون هم مشترکه. بیست با هم حالا یه جوری با هم ارتباط دارن. سوالشون هم یا اینه که مثلا چرا علی علیه السلام از ناموسش و از خانش دفاع نکرد؟ نمیدونن چرا حضرت زهرا علیه السلام با ابوبکر صلح نکرد، حل کرد؟ و چرا مثلا عرض کنم به خدمت شما مطالب دیگه، مثلا صحبت میزنن که شیعیان به مؤمنین عایشه تهمت میزنن و مثلا جسارت میکنن. همه اینها خود حضرت استاد در برنامه توضیح کامل و وافی و جامع دادن، ولی چون در هفته گذشته اون برادر زاهدانی ما که اومد روی خط مطلبی گفت راجع به این که شما چرا میری زیارت ائمه، چرا میری قبر میسازی، آرامگاه میسازی، گنبد و بارگاه میسازی، برید نمیدونم کلنگ و بیر بردارید اکتاسیدید برید اونجا رو خراب کنید. خب من میخوام به این برادر عزیز بگم برادر جان، شما یا به داخل شافعی هستید یا حنبلی یا مالکی یا حنفی، به داخل عزیز چهار برو هستید یکید. همه این امامان اهل سنت دارای گنبد و بارگاه هستند و همه هم میرن زیارت. شما ای واسطه اینا رو اگر میگید خراب کنید. تازه از این استاد رستم نژاد، ما در این سالی رفتیم حدود سالهای 60 تا 60 بعد رفتیم سوریه زیارت کور عزیز زینب از این رقیه سلام الله علیه اجمعین. اینها عرض کنم به خدمت شما قبور معاویه و ابن تیمیه چیزی نبود، مثل خاک و نمیدونم چیزای دیگه. اینا رو عرض کنم به خدمت شما الان اومدن اونجاها هم قشنگ مقبره و خیلی تزییناتی سرش کردن. من تعجب کردم حتی قبر معاویه رو گنبد ساختن براش. خب چطوره ما شیعیان افتخار میکنیم به ائمه‌مون؟ امامان ما هستن، امامن، نه خلیفه فقط، امامن. و اما سوال عرض کنم، سوال بنده راجع به آیات 71 و 72 سوره مبارکه بنی اسرائیل یا اسراء هست که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوم ندعو کل اناس به امام و من اوشی کتابه او بیمینه تا اولایک الى آخر. و این آیه بعدی که بگه و من کان است فی هذه اعما فهوه فی الاخره اعما و الى آخر. سؤال بنده اینه، اولا جناب استاد، ما خوب میدونیم که بسیاری از پیامبران غیر از حالا پیامبران اولوالعزم و حضرت رسول اکرم اینها به درجه امامت رسیدن و امامان 14 معصوم هم که ما داریم. خب اونهایی که به درجه امامت نرسیدن اینکه که میگه کل اناسون به امامه اینجا محصول میشن به معنی چیه؟ آیا شامل همه میشه؟ و اونی که میگه در اینجا کور هست در آخرت هم کور هست، اینا منظور اون همون کور معنویه یا کور جسمی؟ خیلی متشکرم.
خیلی ممنون، تشکر. اجازه
موفق بشید.
ممنون از شما
مداهم شدن بنده رو
تشکر. سلام باشید بزرگواری، خیلی ممنون. البته ما بیان کرده بودیم که دوستان اگر پیامک بفرستن ما زودتر خدمت شما عرضم که میبینیم، چون آخر بحث متماسا رو میگیریم و به خاطر اینکه خیلی از بیننده های دیگه ای تماس گرفتن گفتن چرا مثلا سه تماس چهار تماس توی برنامه ما شما پخش میشه، خب ما هم وظیفمون این هستش که بحث رو پاسخ بدیم و هم دوستان بزرگوار البته ارادت دارن به جناب استاد رستم نژاد و انتقادات و پیشنهاداتی دارن، ولی انتقادات پیشنهادات رو ما بهتر از پیامک بدید ما میبینیم، ولی اصل سوالتون رو روی آنتن بپرسید که وقت هم هدر نره. ما هم سعیمون بر این هستش که بحث رو جمع جور بکنیم، ولی بعضی مواقع احادیث و روایات و تفسیری که مطرح میشه مطلب علمی هست و حوصله میخواد و شبکه جهانی ولایت هم شبکه علمی هست، صرفا ما نمیخوایم یه مطلبی رو حالا بخوایم بیان بکنیم در سطح عموم، بلکه مطالبی هستش که شبهات تخصصی هست و باید پاسخ داده بشه و وقت و زمان خاص خودش رو هم میبره. تماس بعدی جناب آقای بهادری از کرج. سلام علیکم و رحمت الله. آقای بهادری
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید پشت خط موندید، اذیت شدید.
استاد بزرگ و گرامی حضرت جناب آقای
علیکم السلام.
ماه رجب رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و شام غریبان ام المصائب حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت شما و عزیزان و شبکه ولایت و بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم. حضرت استاد من چندین یعنی حدود 2 ماه دارم راجع به تورات مطلوب تورات دارم مطالعه میکنم. من سوالم از حضرت عالی اینه که چرا از کل تورات واژه شیطان را برداشتن؟ خب این مستظر هستید که این کتاب تورات تعریف شده است، شاید 25% مثلا حالا تعریف نشده، ولی کلن نه بهشت تو در این کتاب وجود داره نه جهنم. من موندم که مثلا خب چرا پس حضرت موسی اگر واقعا تو باشه پس انسانها را مخواسته به کجا هدایت گری کنه؟ در یک کتابی هست به نام قصص الانبیاء مرحوم ابن اسحاق ابن خلف نیشابوری، در این کتاب اومده که حضرت ابراهیم علیه السلام در موقع جدا شدن داشتن خانه خدا رو می ساختن، یک کارگری پیدا شد و شروع کرد به حضرت ابراهیم کمک کردن. در موقع جدا شدن این آدم گفت حضرت ابراهیم به این شخص گفتش که شما حداقل اسمت معلوم کی هستی؟ گفت من شیطان هستم، شما با هم موافق نیست. پس باید بگیم که بانی ساختن مکه خدا نکردن از تجیر بلا شیطانه. آخه این آدم این بدبخته به چه کسی بگوید که تو کتاب‌های عزیزان محترم اهل سنت این قصص الانبیاء این داستان اومده؟ پس دنیا بداند که آقایان کاری کردن که بشر اصلا احتیاج به هدایتگری نداره چون شیطان وجود نداره. پس انبیا رو میخوایم چیکار کنیم؟ با اینکه در قرآن کریم حضرت استاد 70 بار اسم شیطان اومده، 18 بار شیاطین اومده، 11 بار ابلیس اومده، ولی 99 بار، اما در تورات یک بار هم نیست. در قرآن 69 بار جنات اومده، 66 بار جنت اومده، جنت ها 2 بار اومده، جنت یک بار اومده، جنت این اومده، اما از اینا در تورات خبری نیست. خب این در قرآن کریم 77 بار واژه جهنم اومده، 326 بار واژه عذاب اومده، 145 بار واژه نار اومده، واژه عقاب اومده، یک بار در تورات اینا نیست. خب این چه کتابیست که نه آتشی وجود داره نه انحراف شیطانی وجود داره و این صراط راه واقعا راهی که آخرش معلوم نیست، نه بهشتی هست نه جهنمی هست، خطری هم اونور اونور تحتیش نمی کنه. خب این چه دینی است که خدا آورده؟ اگر نمی آورد خب ما به این چه نیازی داشتیم؟ شیطان خطر نداره، بهشت وجود نداره، جهنمی هم وجود نداره. خب بفرمایید عبادت کنید. من سوالم اینه که من وقتی که اینها رو در کتابم نیست پس برای چی خدا رو عبادت کنم؟ یعنی یه ماتریالیسم محض. اینو میخواستم از استاد راهنمایی کنم، صحبتی کنم روی این قصه، چون من به تو که از
سوالتون رو اگر جناب آقای بهادری سوالتون رو بخواید قرآنی بیان بکنید در یک جمله چطور بیان میکنید؟ خیلی ممنون تماسمون قطع شد. من حالا اون چیزی که به ذهنم رسید جناب استاد رستم نژاد در مورد قرآنی بودن، حالا سوال آقا مسعود رو جواب بدیم، آیات شریفه که از سوره بقره هست و در سوره حج و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و از وعنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا. حالا در مورد ساخت کعبه و اینکه حالا بالاخره حضرت ابراهیم ساخت، حضرت آدم ساخت، و این از یرفع و ابراهیم القواعد من البشر، حالا بیان نشده باشه در مورد اینم اگه تونستید توضیحی بفرمایید. چون اولم سوال آقا مسعود از فسا که یوم ند او کل اناسم به امامه،
بله بله،
و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما.
عرض کنم خدمتتون که اولا بندم عرض سلام دارم محضر هر دو بزرگوار، هم جناب حاجی مسعود یوحی فرمودن که مکه مشرف شدن به الحمدلله،
حاج خونینم بودن
بله بله انشالله معجورین، و هم جناب آقای بهادوری بزرگوار از کرج. در ارتباط با خب مطالبی که جناب آقای مسعود فرمودن مطالب به حقی هست، من هم در واقع به نوعی این مطلب رو میگم که این رسانه هست، رسانه ظرفیت خودش رو داره، رسانه برای بیان حقایق هست، اون هم نباید وقت ها رو تلف کرد، سرمایه ها رو هدر داد. بعضی از سوالات واقعا تکراریه، حالا ما وظیفه‌مون این است که صبر کنیم، حوصله کنیم، بالاخره پاسخ بدیم، اما تکرار مکررات هم به نظر میرسه که در این میزانش و این مقدارش شاید صلاح نباشه. منم همین رو اعتقاد دارم، لذا این تذکر تذکر به جایی است. و اینکه چطور شده که فقط به اهل بیت آقایون هی میتازن، یعنی فقط اهل بیت رو میبینن، فقط بارگاه اهل بیت رو میبینن، فقط قبور اهل بیت رو میبینن. راست میگه جناب آقا مسعود، راست میگه، در همین بغداد هم هست دیگه.
بله،
ائمه اینها دارای قبر و بارگاه هستن در همین بغداد. چطور شده برای امام عسکری در سامرا مثلا اون حالت اتفاق میفته، اما برای ما نمیخوام بگیم اونجا باید اتفاق بیفته، نه ما هرگز این کار رو قبول نداریم اساسا، و این یک عمل زشته و یک عمل خلاف در واقع مروت و وجدانم هست. ما اینجوری نگاه میکنیم، اما واقعا جای سوال است. حالا اینا نباید از خودشون هم سوال بکنن؟ چرا فقط هر جا بالاخره نام اهل بیت میاد یه عده اونجا حساس هستن؟ چرا اتفاق چه اتفاقی افتاده؟ مگه اهل بیت چقدر باید مظلوم بمانن؟ این نکته هم خب نکته قابل توجه است. اما اینی که از آیه 71 و 72 سوره بنی اسرائیل سوال کردن، یوم ندعو کل اناسین به امامه، معنای امام در اینجا به معنای اون امه، اون ریشه هست. مقصود در اینجا حالا چند جور تفسیر شده، یکی این که به معنای کتاب نامه اعماله، یعنی روزی که منظور فردای قیامت هم هست، روزی که ما صدا میزنیم هر دسته ای را اناس، یعنی مردان و در واقع جمعیت را، به امامشون، یعنی به اون نامه اعمالشون، به نامه اعمالشون. خب این قرینش هم پشت سرش اومده، فمن اوتی کتابه به یمینی، هر کس که کتاب، یعنی کتاب در اینجا یعنی همون نامه عملش، نامه عملش به دست راستش داده شد، فاولائک یقرؤون کتابهم، اینا کتابشون رو میخونن. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا شادمان هستن، خوشحالن، مثل کسی که یک کارنامه قبولی که گرفته هی میخونه، هی به دیگرانم نشان میده. اما اون کسی را که نامه عملش پشت سرش، یعنی در واقع دستش باشه، میگه اون وقت اونو میذاره پشت سر. چرا؟ برای اینکه نمره مردودی گرفته، نشون نمیده، مخصوصا به اولیاء خودش، به خانواده خودش، چون خجالت میکشه، چون میخواد مخفی کاری بکنه. پس بنابراین یک معنا این که در اینجا امام به معنای امام نیست، این امامی که ما در ذهنمون داریم نیست. وقت بیاییم بگیم که پیغمبران آیا همه امام بودن نبودن، منظور نامه اعماله. یه تفسیری دیگه این است که اینجا امام به معنای رهبره، پیشوا، حتی علما را هم میگیره، حتی امامان کفر را هم میگیره. پس مقصود پیشوایان به حق هم حتی نیست، میگه هر دسته ای را ما به اون امامانشون، یعنی به اون رهبرانشون، به اون کسانی که خط دهندگانشون بودن. چرا؟ برای اینکه ائمه الکفر در خود قرآنم اومده، ائمه جمع امامه، امامان کفر. پس معلومه که امامان کفر هم داریم. همیشه لفظ امام، اون قداستی که پیش ما دارد به عنوان اینکه شیعه هستیم، همیشه در قرآن و در لسان اهل بیت به معنای امام معصوم نیست.
یک لفظ کلی است در ادبیات عرب،
معنای خودش رو داره، به معنای اون کسی که جلو داره،
اصلا امام هستش به معنای
احسن، یعنی کسی که جلو، پیشرو، پیشتازه. پس بنابراین این واژه در هر جایی به معنای خودش باید ببینیم کجاست. این است که در اینجا یعنی هر گروهی را ما به امامشون صدا میزنیم یا میخوانیم و یا میشناسیم اونها را، شناسنامه ایشون به امامشون، یعنی به رهبرشون. رهبرشون گاهی خوب است، کتاب اونها به دست راستشون داده میشه، گاهی هم بد است و کتابشون به دست چپشون داده میشه. و لذا میاد دو قسم میکنه، فمن اوتی کتابه اینجوری و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. این تقسیم دوم است. یعنی دسته دوم کسانی هستن که در این دنیا گمراهن، کورن. اینجا کور اعما به معنای کور ظاهری نیست، نابینای چشمی نیست، اینجا نابینای قلبی، یعنی درونش کوره. من کان فی هذه اعما، یعنی اعما ان رؤیت الحق، کور است در این دنیا از دیدن حق. فهو فی الاخرت اعما، او در فردای قیامت هم کور است. مگه در فردای قیامت باید بینا بود؟ بله، الا ربها ناظره، آیه قرآن است. میگه یک عده هستن که وجوهشون بله نظره داره، یعنی شادمانی داره، مملو از شادی و نشاط هن. اینا کیا هستن؟ الا ربها ناظره، اینا نظر به رب دارن، یعنی نظر به ثواب رب دارن، نظر به مقام رب دارن، لقاء رب، رضوان الهی. پس بنابراین فردای قیامت هم باید بینایی داشته باشی، منتها بینایی فردای قیامت ولید و محصول بینایی در دنیاست. اگه انسان در دنیا حق بین بود، فردای قیامت هم حق بین است. اگر در اینجا اعما بود، یعنی حق را از کنارش عبور میکرد. به تعبیر قرآن، لهم قلوبون، قلب دارن، لا یفقهون بها، لهم اعیونون، چشم دارن، لا یبصرون بها، نمیبینن، لهم آذانون، گوش دارن، اما لا یسمعون، نمیشنون. نه یعنی گوششون شنوا نیست، نه اتفاقا گوششون میشنود، اما ابتذال رو، غیبت رو، نمیدونم، میبینن، خیلی هم خوب میبینن، اما چه چیزی رو میبینن؟ قرآن میگه نمیبینن. لا یبصرون یعنی لا یبصرون الحق، لا یسمعون یعنی لا یسمعون الحق، حق را نمیبینن و الا در مسیر باطلشون اتفاقا خیلی هم روبرا هستن. میگه اینها که اعمای از دیدن حقا در این دنیا، فردا هم الا ربها ناظر، مال اینا نیست، اینا محرومند. در قرآنم داریم یوم اذن میگه لمحجوبون، اینا در حجاب قرار میگیرن، در ظلمت و تاریکی. چرا؟ برای اینکه اینجا این ظلمت رو کسب کردن. اینم معناش. و اما جناب آقای بهادری راجع به تورات، همانطوری که خودشون هم اشاره فرمودن، توراتی که الان در اختیار ما هست تورات محرفه، یحرفون الکلمه عن مواضعه من بعد ما عقلوه، در قرآن داره. اینا تحریف کلم میکردن، یعنی جابجا میکردن. تحریف یعنی همینی که الان امشب هم بحثش داشتیم، بعضیا شیعه رو متهم میکنن به اینکه راجع به قرآن قائل به تحریف است. یعنی چه؟ یعنی میگه اینجا حذف شد، اون افتاد، اون فلان شد، ساقط شد، عبارت افتاد، کم شد، چه شد؟ که ما میگیم نه، چی چیزی ما درباره قرآن نمیگیم. حالا اینا دارن تو خیالات خودشون، تو توهمات خودشون غرقن، بذار خوش باشن به همون توهمات. اما شیعه این کارو نمیکنه. اما راجع به تورات خود قرآن داره میگه. قرآن راجع به تورات، این که درباره علمای یهود و نصارای اون است، میگه اکالون للسح،
سماعون للكذب، اکالون للسح،
سماعون للكذب،
فویلون للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا.
میگه با دست خودشون یه چیزایی رو اضافه میکردن، یکتبون بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، همونطور که اضافه میکردن کم هم میکردن. پس تورات الان محصول یک دوره است که برخورد کرد به مسئله پیغمبر و از اونجا دیگه تحریف ها شروع شد. چرا؟ برای اینکه دیدن که عجب، تورات یا انجیل فرق نمی کنه. در انجیل هست مبشرن به رسول یعتی من بعده اسمه احمد، دیگه اسمش هم آورده،
به اسمش ترو بهی انفسهم ان ينزل الله من فضله على من يشاء من ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله على من فضله على من يشاء من
على من يشاء من عباده. اینا وقتی که دیدن که از نسل اینا، از نسل یعنی خودشون
بنی اسرائیل نبود،
بله بله، تیره خودشون پیغمبر موعود نیست، موزه گرفتن. حسدن من عند انفسهم، در یه جاهایی داره که بقیان، یعنی از باب اینکه ستم کردن، از باب حسادت، به هر حال زیر بار نرفتن، بعد رفتن توراتشون رو دست دادن، گفتن اصلا چیزی به نام محمد، اصلا قرآن تصریح میکنه به نام محمد، به نام احمد،
بشرم به رسول یأتی من بعد،
دقیقاً اونقدر میگه، میگه یعرفونه کما یعرفون ابناهم، یعنی این آیه قرآن است،
الذين آتيناهم الكتاب يعرفون،
بله بله، آتيناهم الكتاب یعنی یهود و نصارا، اینا چنان پیغمبر رو میشناختن که مثل این که فرزندانشون رو میشناسن، یعنی اینقدر دقیق میدونستن. اما میگه فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی که شناختنش، کفرو به، گفتن نتونستی، الله اکبر از این آدم. پس بنابراین توراتی که الان در اختیار هست قطعا تورات محرفه، اینو باید بدونیم. لذا اینا در اصل هم قائل به بهشتن، هم قائل به جهنمم، هم بحث شیطان رو میدونن. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا نقطه اشتراکه. یک خانم اهل یکی از کشورهای اروپایی، فکر کنم آلبانی، فکر کنم، من الان یادم نیست، به نام دونیز ماسون، ایشون اومده بود حدود 60 سالش رو در اردن زندگی کرد، عربی یاد گرفت برای خاطر اینکه میخواست قرآن رو بفهمه. کتاب‌هایی نوشته در ارتباط با سه کتاب مقدس، یکی از کتاباش که به فارسی هم ترجمه شده اسمش این است، درون مایه‌های مشترک کتاب‌های آسمانی، یعنی قرآن و تورات و انجیل، در اونجا میاره جناب آقای بهادوری، در اونجا میاره. این کتاب خیلی کتاب خونده نیست، دو جلد خیلی کتاب خونده نیست، البته کم چاپ میشه، منم از طریق کتابخونه‌ها تونستم پیدا بکنم، یه وقتی دنبالش بودم. در اونجا میارد که بحث، مثلا میگه آدم ابوالبشر، تورات چه گفته، انجیل چه گفته، قرآن چه گفته، چون به هر سه زبان مسلط شده بود. و یا مثلا راجع به شیطان، اونا چه گفتن، قرآن چه گفته، چه میزان اونا گفتن، چه میزان انحراف داره. راجع به حتی بهشت و جهنم، راجع به آخرت، حالا لزوما به معنای بهشت و جهنم شاید دنبالش نباید بگردیم، واژه‌های دیگه هست، اون واژه‌های دیگه گاهی دلالت میکنه برای اینکه یک دنیای دیگه ای هست. اونا تقریبا قائل به معاد روحانی هستن، اگرم قائل به معاد هستن، به اون معادی را که قرآن میگه و معاد جسمانی هست اونا لزوما قائل نیستن، و یا به نحوی یک اباطیلی رو بهش وصف کردن، یعنی از اون حق محض عرض کنم فاصله گرفتن. و الا در تورات بحث معاد اومده برای خاطر اینکه قرآن میگه. ببینید قرآن بحث اصحاب کهف رو میگه، داستان کهف که در سوره کهف اومده، اونا کیا بودن؟ بعد عصر دقیانوس، بعد 300 سال در شهر انطاکیه، اینا پیروان حضرت عیسی مسیح بودن. قرآن میگه ما این کار را کردیم تا اونهایی که درباره معاد شک دارن به یقین برسن. پس معلومه که بحث ان وعد الله حق، پس قرآن داره خبر میده که در تورات از معاد گفته شده، معذرت میخوام، در انجیل از انجیل داره خبر میده که در اونجا از تورات، از معاد، از معاد گفته شده. خب اینا دلیل بر این است که حتما داشتن، اما خب این را باید بپذیریم که تحریف شده و طبعا یه مقدار نواقصی هست از این جهت.
خیلی ممنون. تماس بعدی که داریم جناب آقای اسعدی از ربات کریم. آقای اسعدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت
محترم
و استاد رستم نژاد.
سلام عرض میکنم و علیکم السلام.
یه دونه سوال از خدمتون داشتم. بله. در مورد آیه 33 سوره احزاب که استاد البته زیاد توضیح دادن این آیه رو، ولی 10-12 روز پیش یکی از این شبکه‌های وهابی دوباره در مورد همین آیه صحبت می‌کرد، چند تا شبهه ایجاد کرد که اینو استاد توضیح بدن، که این کارشناس میگفت این اهل بیتی که تو این آیه اومده که شیعه‌ها میگن منظور پنج تنه، میگفت آیه زیاد است که در مورد اهل بیت صحبت شده که منظور زنای پیامبراشون بوده، مثل آیه 25 یوسف، 73 هود، 7 نمل، آیه 10 تاها و 29 قصص، که این آیه ها همش در مورد اهل بیت صحبت شده، هر سری هم صحبت شده منظور زنای پیامبراشون بوده. بعد میگفت چجور به این آیه که میرسه منظور میشه پنج تن. حالا یه استاد یه بازی توضیح بدن این آیه رو خیلی ممنون میشن.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای اسعدی از روایت کردیم. بله، در آیات مختلف وقتی به پیامبران میگه انا منجوک و اهلکه، خب چطور اونجا اهلکه میشه مثلا همسر پیامبر میشه، بعضی مواقع همسرم نمیشه البته، الا امرأت که کانت من القابرین و اینها هم داریم، اما اینجا که میرسه خب دیگه قبلا در مورد نساء پیامبر داشته صحبت میشده، حالا اینجا انما یرید الله لیوسف انکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
بله،
میشه پنج تن دیگه زنان پیامبر
شاملش نمیشه. ببینید ما چند دلیل داریم. این که لفظ اهل یا اهل البیت به معنای عیال و فرزندان و مثلا اهل البیت یعنی اهل خانه دیگه، این استعمال میشه درست است، اینا این کار نمی کنیم. ما به این دلیل که وارد نشدیم، یعنی بگیم آقا چون اینجا لفظ اهل البیت اومده، این لفظ اهل البیت فقط اهل بیت خاص معنای خاص رو داره، ما هیچ وقت اینو نمیگیم. پس بنابراین درباره حضرت ابراهیم هم داریم دیگه که اونجا علیکم اهل البیت داره که منظور زنش هم هست، زنش رو هم اراده کرده در همین قرآن. پس واژه اهل بیت گاهی شامل حال زنان میشه، این که بحثی درش نیست، اما حرف ما این است که این واژه‌ای که در این آیه 33 سوره احزاب اومده شامل حال زنان پیامبر نمی‌شود به چند دلیل.
یکی روایت تفسیری که حالا می الان میگیم تبیین شده.
ببینید میگیم این آیه، پس ببینید اینا رو جدا بکنیم، این که در جاهای دیگه استفاده میشود این واژه به معنای زنان هم هست، این رو که مبحثی نداریم،
ما در مورد لفظ اهل بیت کاری نداریم. اهل بیت
در جاهای دیگه جدای از این آیه این لفظ استعمال میشه در معنایی که زنان رو هم میگیره، درش هیچ بحثی نیست، قبول داریم که ما اینکه خودمون هم در جاهای دیگه استفاده میکنیم، در روایات ما هم هست، اما حرف ما این است این آیه زنان پیامبر رو شامل نمیشه. چرا؟ برای خاطر چند دلیل. یک، خود قرآن نمیگذاره. چیکارش بکنیم؟ خود قرآن اگر عنایت بفرمایید، اگر این قسمت از آیه یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این زنان پیامبر رام شامل بشه، میگیم این باید اگر این رو پذیرفتی باید یک تالیفاسدی را هم بپذیری، و اون چیه؟ این که قرآن صدر و ذیلش با هم ناسازگار است. ملتزم میشی؟ چرا؟ از کجا میگیم؟ برای خاطر اینکه این آیه میگد اسمت. چرا؟ برای اینکه یوریدو داره، این یوریدو نمیتونه اراده تشریعی باشه. چرا؟ برای اینکه اراده تشریعی خداوند بر اذهاب رجس از همه و پاک بودن همه برای همه ناس است، چون قرآنش اومده هدن للناس دیگه، چرا میگه فقط شما؟ پس معلومه که
انما داره،
انما داره، انما انحصار است،
فقط
و الا اصلا اگر بخواد این باشه که شما اهل بیت هم مثل بقیه ناس، دیگه چه منتیست بر اهل بیت گذاشتی؟ پس معلومه که خاصه، چون انما فقط خدا برای شما اذهاب از پلیدی را قصد کرده و اراده کرده، پس معلومه که این اراده اراده تشریعی نیست. میگم حتی فخر رازی از علمای اهل سنت هم میگه، میگه اراده تشریعی بر این که همه پاک باشن که قرآنش این همه پیغمبران را آورده که آدم ها پاک باشن، پس چرا میگه فقط شما؟ پس معلومه که این از جنس اراده تکوینی است، یعنی کن فیکون، امکان تخلف پس نداره، برخلاف اراده تشریعی که امکان تخلف دارد. خب دوستان همین آیه رو داشته باشم، این آیه پس میگه که امکان تخلف نداره، یعنی چی؟ یعنی اسمت. چرا؟ برای اینکه اراده تکوینی خداست، اسمت اگر شد جای دیگه هم باید برای زنان پیغمبر بتونی اسمت رو ثابت بکنی. خود قرآن میگه زنان پیغمبر چنان مرتکب کبائر شدند، چنان مرتکب خلاف شدند که خدا اومد میدون تهدیدشون کرد، تهدید به کفر. کجا؟ در سوره تحریم. خب اونم قرآنه، اگر گفتی زنان پیغمبر رو شامل میشه باید ملتزم به یه چیز بشی و اون این است که قرآن پس معلومه که حرفش با حرف دیگش با هم ناسازگار است. اختلاف درونی در قرآن لازم میاد. اینجا گفت معصومه، اونجا رفت گفت که چی؟ لقد سقط قلوبكما. سقط هم فعل ماضیه، یعنی اتفاق افتاد، تمام شد،
قدم بر سر
قلب شما دوتا منحرف شد. بعد میگه اگر توبه بکنید هستید، پس معلومه که گناه کردن. پس ببینید صریح آیات قرآن هست که زنان پیغمبر معصومه نیستند، اینجا میگه معصومه هستند. یا باید بگی خدا خودش نمیدونه نستجیرو بالله چی بگه، یه وقتی یه چیزی میگه یه وقتی یه چیز دیگه میگه، یا باید دست بکشی بگی چی؟ بگی برای اینکه خدا متکلمیست که هرگز نسیان در او راه ندارد، ما کان رب که نسیگیا، پس معلومه که این مال زنان پیغمبر نیست. یه اصلا دلیل درون قرآنی داره. این یه من
حضرت صریح در ظاهر
قرآن. بله بله در ظاهر قرآن. اصلا یه چند آیه قبل از این بگی درباره زنان پیغمبر. اصلا قبل از اینش جناب آقای شکرانی. این یعت
من کن به فاحشت ما
بیانه. اصلا میگه این یعت من کن به فاحشت.
امکان وقوعیشو داره بیان میکنه. بله بله. هست دیگه.
بله هست.
و من یعت من کن به فاحشت.
اصلا قبل از این باز داره میگه که اگر شما دنیای میخواهید، دنیا رو میخواهید، بیایید من طلاقتون میدم. خب اینجوری داره با اینو صحبت میکنه. بعد آخر آیه میاد مثال میزنه به دوتا زنان کافره پیش دوتا پیغمبر.
ضرب الله مثلا للذین.
خب اینا رو دیگه چکارش بکنیم؟ پس ببینید این صراحت های قرآن، دلیل قرآنی داریم. این یک. دلیل دوم، مگه قرآن نفرمود که پیغمبر تو مفسر هستی؟ اول مفسر، ثم ان علینا بیانه و انزلنا الیک ذکر، ذکر را یعنی قرآن را ما بر تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا تو بیان بکنی. تبینه انت در تقدیرشه، یعنی تا تو یه پیغمبر بیان بکنی، نه محمد ابن عبدالوهاب برای من بیاد درستش بکنه، نه فلان کس بیاد برای من قرآن تفسیر بکنه، تا تو یه پیغمبر بیان بکنی. ببینید اولا خدا میگه ثم ان علینا بیانه، خودم، بعد میاد میگه خودم از مسیر توی پیغمبر، تا تو بگی. پیغمبر ما چی گفت؟ آقا شیعه رو بذار کنار، خط بکش، کتاب باشم بذار کنار، بریم قدیمی ترین تفسیری که امروزه در اختیار ما هست از منابع اهل سنت، تفسیر طبری. زید همین آیه میگه پیغمبر ما فرمود نزلت، یعنی این انما یرید الله، نزلت فیه. آقا کجای عالم؟
اهل البیت.
به خودش میگه اهل بیتم. نزلت، این رو دوستان از تفسیر طبری بیانن، نزلت فی و فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین، تمام شد و رفت. بعد همونجا تفسیر طبری ام سلمه میاد میگه که منم بیام، میگه نه،
انت علی
مکانک، انت علی مکانک، تو سر جای خودت، کمال خودت داری، اما اینجا نه، یعنی تو این آیه حق ورود نداری. مگه ام سلمه اینو مگه شیعه گفته؟ پس ببینید این که یک وهابی میاد برای خودش میدوزی و میتراشه، او الان ده ها ساله داره این کار رو میکنه، واسه حرفش حجیت نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه او تو خیالات خودش هرچی دلش میخواد. او دشمن اهل بیته و در مقام دشمنیست، ولو شده با قرآن، ولو شده با تاریخ، ولو شده با هرچی. اما قرآن سر جای خودش است، حرفش هم محکم است، هم از درون ما میتونیم از آیات قرآن استفاده بکنیم و هم قرائن بیرونی داریم. من دو تا دلیلشو گفتم، چون دیگه وقت تمام شده. خیلی بیشتر از اینا دلیل هست که من در مواقع مختلف گوشه هایی از بخشایی رو عرض کردم.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد، باز هم تبیین کردید اون چیزی که از اهل بیت تبیین شده در مورد قرآن و در مورد روایات تفسیری. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. عذرخواهی میکنم از اون دوستانی که تماس گرفتن وقت نشد که در خدمتشون باشیم، ازشون خواهش میکنم، از بیننده هایی هم که تماس گرفتن خواهش میکنم که لزوماً این نیستش که بخوایم حتما تماس تلفنی داشته باشیم و توی برنامه سوال، راه‌های ارتباطی دیگری هم هست که میتونید با برنامه ارتباط برقرار کنید و اینجوری اجازه بدیم که دوستان بیشتری در برنامه مشارکت بکنن و سوالات خودشون رو بپرسن. ما هم محضوریت و محدودیت خودمون رو داریم، مطالب علمی است، نمیتونیم زیاد تنزلش بدیم که اون کسانی هم که روبروی آنتن شبکه ولایت هستن میخوان مطالب خاص و این مطالب دقیق رو بشنون. خیلی ممنون از همه شما، تا هفته بعد شما رو به خداوند بزرگوار میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.